الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگوی ما در 9 روز قبل در مسئله 6 بود. این مسائل پشت سر هم به مناسبت در رابطه با نفقه زوجه است. یه چند تا مسئله، شرطش چی؟ خب بیان شد. حالا با توجه به اون شروط، تو این مسئله مواردی را که مورد گفتگوست، بعضی جاهاش نفقه دارد بعضی جاهاش ندارد، بیان کردم. مسئله ششم حاوی 5 یا 6 فرع فروع مختلف، البته مربوط به هم. اولین فرعش در جلسه قبل از 9 روز قبل مطرح شد و گفتگو شد، فرمودن تثبت النفقه و سکنا لذات العدت رجعیه ما دامت فی العده. کسی که مطلقه است ولی در عده رجعیه است، این نفقش همچنان واجب است و برقرار، کما تثبت للزوجه، به همون شکلی که برای زن واجبه. بعدم توضیح دادن من غیر فرق بین کونها حائلا او حاملا، به تناسب فروع بعد اینجا عمومش رو بیان کردن، چه حامله باشه چه نباشه، ولو در حاملش به یک حیث دیگر مسلمتر، اما حامله هم نباشد زوجه رجعیه نفقه دارد. و در این باره ادله متعددی هم ادعای اجماع شد، هم ان الرجعیت زوجتون و هم روایات خاصه متعدد دلالت بر این مطلب می کرد، ولذا این فراز از مسئله جای هیچ گونه اشکال و تردید ندارد. فراز دوم همین مسئله، ولو کانت ناشزقتن و طلقت فی حال نشوزها لم تثبت لها که زوجت ناشزه، اگر ناشزه بود و در همون حال نشوز طلاق داده شد، این ناشزه نه اونم نفقه ندارد، زوجه هم که بود نفقه نداشت، حالا که نشوز هم دارد، حتی اگر به اون عموم مستاده الرجعیت و زوجتون هم تمسک کنی، باز فرض اینه ناشزتون به حساب ناشزتونش نفقه ندارد. و اگرم شک کنیم که آیا این زن حالا بعد از طلاقش آیا نفقه دارد یا ندارد، استصحاب میشه سقوط نفقه، قبل از طلاقش نفقه نداشت حالا نمیدونیم دارد یا ندارد، استصحاب میشه سقوط نفقه. در مشابهات این مطلب که گاهی هم همین گذشته های نزدیک به مناسبت اشاره کردیم، اگر یه عامی خص صفی برهت من الزمان قطعا، بعد از اون زمان قطعی شک کنیم که آیا اینجا به همون عام تمسک کنیم یا استصحاب کنیم حکم مخصص را. تنبیه سیزدهم استصحاب کفایه در رسائل، همچنین در رسائل دو قسم کرده، صاحب کفایه چهار قسم میکنه، تقسیمات بیشتری درش. اینجا از جاهایی است که جای استصحاب حکم مخصص، نه تمسک به عام. اینجا از قبیل استصحاب حکم مخصص و جای رجوع به عام نیست، برای اینکه عامش عموم زمانی نداشت که بشه به عموم زمانیش تمسک کرد، حالا طبق تقسیم بندی ها و بیاناتی که در اونجا شده که آیا عام عموم زمانی داشته باشد یا خاص عموم زمانی داشته باشه یا هیچ کدوم نداشته باشد یا هر دو داشته باشد، با اینا چیکار کنیم؟ نه، در اینجا عام عموم زمانی ندارد و یکفی برای استصحاب حکم مخصص، و اون اینه که اینجا نفقه نداره. عمومات وجوب نفقه زوجه در این مورد تخصیص خورده و یا استصحاب حکم مخصص رو دارد. اینم فراز دوم این مسئله. بعد میفرمان و این رجعت الی تمکین وجبت النفقه علی الاقرب، اما اگر همین زن ناشزه در همین زمان طلاق، ولی فرض اینه طلاقش رجعیه، موضوع طلاق رجعیست، از نشوزش برگشت و تمکین کرد، نشوزی که داشت یه وقت در اثر این بود که مثلا بی اجازه از خونه بیرون رفته، یکی از مصادیق نشوز بود، حالا برگشت به خونه ولو مطلقه است و رجعیه است و گفت رجعیه باید برگردم به خونه، برگشت به خونه، نشوزش از نظر بیرون رفتن از خونه خلاص شد، یا نه نشوزش به این بود که تمکین نمی کرد، حالا مطلقه رجعیه است تو خونه شوهره، در مطلقه رجعیه هم که تو خونه شوهر نباید حجاب نگرداره، باید بی حجاب بگرده و خوبم آرایش کنه، حالا آرایش کرد و خودشو ارائه داد، تمکین کرد، خب برگشت نشوزش، اینجا چه حکمی پیدا میکند؟ در متن میفرمایند وجبت نفقه علل اقرب، که نشان دهنده یه نوع اختلاف در این فرضه و در این فر، علل اقرب چرا؟ بگیم خب نشوزش که تمام شد، استصحاب هم نمیتونیم بکنیم عدم وجوب نفقه را، برای که موضوع تغییر کرد، اون وقت ناشزه بود، به ماه و ناشزه نفقه ساقط شد، حالا موضوع تغییر کرده و دیگه جای تردید نداره. بله؟ حالا ببینیم، اجازه بدید دست میکنیم. مرحوم آقای سبولحسن در متن وسیله اصلا این فرع رو متعرض نشده، که لو برگشت از نفوذ نشوزش رج الى تمکین، اصلا این رو متعرض نشده. مرحوم آقای گل پایگانی بدون تردید فتوای به وجوب نفقه داده، تعبیر می کند سقوط نفقه ما دامت علی نشوز فإن رجعت و اظهرت تمکین فالظاهر وجوب نفقتها علی. ایشون رسما فتوا میده دیگه، تو کلام ایشون الاقرب نیست. و فتواشون بر اینه
رجوع از
ناحیه
مرد یا زن،
رجوع چی؟ رجوع عن نشوز.
نه میفرماد طلاق رجعی داد، درسته؟
اصلش طلاق رجعیه.
حالا این اومد و سربراش رو تمکین کرد یا نشوزش رو بودش کنار،
خب
مرد میگه من نیم
نخصوش. اما اگر بخواد نفقهش رو بده،
این باید
اما نفقهش رو بده.
مسئله
اینه نفقه رو بده نخصوش، رجوع در طلاقش نکنه، ولی نفقه رو باید بده. بله این رجوع ها رو قاطی نکنه، مگر این که بگیم اینجا استصحاب داریم، استصحاب عدم وجوب نفقه. اول نقل کردیم گفتیم نه اینجا جای استصحاب نیست، چون موضوع عوض شده، اون وقت ناشزه بود حالا ناشزه نیست، جای استصحاب نیست. ولی یه مطلبی در اینجا و مشابهاتش هست که این آقایون حتی در باب استصحاب هم کمتر متعرضند، و این از چیزهایی بود که مرحوم والد روش تنبیه میکرد و یادآوری میکرد که اگر یه موضوعی به یک عنوانی حکمی آورد بعد این موضوع در خارج مستاق پیدا کرد، هویت پیدا کرد، لازم نیست ما یه استصحاب کنیم روی حکم کلی، میاییم استصحاب میکنیم رو همین موجود. این زنی که ناشزه بود و به عنوان نشوز البته اون وقت نفقهش ساقط شد، حالا میخواید بگید ناشزتون نه برگشته تمکین کرده دیگه نشوز نداره، اشکال آقایونم معمولا در استصحابش همینه، الانتفاع الموضوع، موضوع ناشزه بود حالا دیگه ناشزه نیست، اما میگیم کاری نداریم به کلمه ناشزه و عنوان نشوز. اگر ما شک داریم که این زن یجب النفقه یا لا، میگیم این زن واجب النفقه این مرد بود حالا هم هست، این استصحاب چی مشکل درش، چه اشکالی داره؟ این کان کذا واجب النفقه نبود حالا هم نیست، بله علت داشته باشه، وقتی چسبید به پشت تو دیگه کاری به علتش نداری. نه نه خیر، اون علت ما اون عنوان نمیخوایم استصحاب کنیم، این حکمو داشت
بر هر چی
نه بله بر نشوز بار شد خدوسن، ولی انطبق با این زن در خارج.
الان از نظر عرفی بهش نمیگن ناشزه، میگن برگشت.
نگشت، حالا اون بله اون عنوان بحث اول بود، نه ناشزه نیست، اما حالا فرض اینه، شک داریم، یجب النفقه اولا، چون برگشت نفقه در حال طلاق بود، چنین بود، آیا یجب النفقه ام لا؟ میگید نمیشه وجوب نفقه رو روی اون به عنوان ناشزه استصحاب کرد، چون موضوعش ناشزه بود و موضوع منتفی شد. میگیم نه، رو اون استصحاب نمی کنی. میگیم این زن کان ناشز کان یاج لا یجب النفقه الانم کما کان. بله،
چرا حرفو برای ناشزه غیر مطلقه نمیزنه؟ وقتی نشوز که نفقه نداره.
بله.
وقتی دست از نشوز برداشت اینجا شک نمیکنه، برام میگه نفقهش باید بده.
رفتی توی حرف دیگه،
همین حرف اونجا میزنیم، اینجا همین حرف میزنیم.
بله.
ما میگوییم زن ناشزه نفقه نداره.
بله.
دست از نشوز برداشت واجب و نفقه میشه.
بله.
اینجا هم زن مطلقه ناشزه شد، نفقه نداره.
اونجا ببین، ببین بعد از 10 روز هم دو مرتبه مطالعه نکردی.
حالا یه نمیشه
مطالعه کرد؟ نه الان همینجا در حد این سن چیز رمالیت بیشتر نه. در مورد رجوع از نشوز در زنی که زوجتون، خودش دلیل داشت تو متن روایت، حتی ترجع الى بیته ها، خودش دلیل داشت، اونجا بحث استصحاب نبود. حالا یاد اومد که همین حرف رو روز چهارشنبه هفته قبل هم خدمتون عرض کردیم. پس درست دارم میگم مطالعه نکردی ها.
استاد اگر دلیل اشراق ما داشته باشیم،
نشوز اینجا جزئی از موضوع هست که این زنی که شما میفرمایید هست، یعنی زن؟
نه خیر، نه خیر، جز قیود حکم که جزء موضوع نمیشه.
قید حکم نیستیم،
قیود حکمه. نخه 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 وجوب نفقه، اما ازا لم یکن ناشزه، ازا نشزه سقطت نفقه، این قید حکمه،
عدم وجوب نفقه،
قید حکمه. بله، حکم عدم وجوب نفقه در خود زوجه، مادامی که در نشوز فین رجع اله بیتها یجب. اما حالا در حال طلاق، آیا طلاق هم همین حکمو داره یا نه؟ در طلاق وقتی در حال نشوز بود و طلاقش داد، دیگه رابطهشون قطع شد، نفقه نداره، هر جور میخواد بشه.
در طلاق هم علت عدم وجوب نفقه همین نشوزه؟
بله، علتش بود. اما علت که حکم نمیاد بگه این چنین، علت ثبوتی اثباتیه، نفی نمی نه، معلول به جهات دیگری ممکنه باشه. به جهات دیگر رجوع کنید به کفایه اول استصحاب. شیخ میگه در احکام عقلیه استصحاب جاری نمی شود، چون عقل موضوع خودش رو دقیقا معین میکنه، حکم و اثبات میکنه و بعدم با انتفاع اون موضوع حکم منتفی میشود. مرحوم آخوند همون اوائل کفایه میگه نه، عقل حکم رو میاره اما دیگه نمیتونه ببره قطعیاً، چه بسا به دلائل دیگری این حکم باقی باشد. من اینا رو چه یادآوری میکنم که شما نه فعلا نمیگیرید، انشالله بعدا مراجعه میفرمایید. بله، به دلائل دیگری ولذا استصحاب در احکام عقلیه هم جاری است. نه درسته، حقتونه. نه یادمون نیومد. خیلی خوب،
استصحاب در احکام جاری میدونید؟
بله بله
بله. اونجا اینجا دلیل اجتهادی نداریم؟
بله آقا،
اونجا دلیل اجتهادی
نداریم. حالا که
چرا عموم
المطلقه الرجعیه کزوجه؟ این عموم اینجوری که نداریم، گفتیم این یه عموم مستاده است. یه همچین لفظی اینجوری نداری. مستاده یعنی خودش در هر موردی هم از همون ادله خودش به دست آمده. بنابراین روی این مبنا که یترتب برش خیلی جاها احکامی، شما میرید سفر یه جایی نمیدونید به حد ترخص رسیدید یا نه، خب باید استصحاب کنید نرسیدن به حد ترخص را و هنوز حق ندارید روزتون رو بخورید، حق ندارید نمازتون رو شکسته کنید چون هنوز معلوم نیست به حد ترخص رسیده باشید. رفتید مسافرت برگشتید همین نقطه چیکار میکنید اونجا؟
وطن حساب نمیشه.
خب میدونم چیکار میکنی؟ ها؟ همینجا رو قبلا حق بهتون ندادن شکسته بخونید، گفتن نه هنوز به حد ترخص نرسیدید. برگشتن که میشه چی؟ میگه نه باید قصر بخونید. درست برعکس هم در یه نقطه، در همین نقطه، یه وقتی شکسته یه وقتی تمام، در رفتن تمام در برگشتن شکسته. پشتوانش چی بوده؟
شکسته بوده، قصر بوده.
میدونم چطور شد در یک نقطه اینجوری. استصحاب دوکم مختلف میاره، اونجا استصحاب عدم وصول داری، اینجا استصحاب عدم سفر، بقاء سفر داری.
تعارض دو استصحاب بوده.
بله تعارضم نیست، به هر دو هم عمل میشه. فتاهای مختلف این مسئله رو اربره ببینید در این مسئله حالا چیکار بکنیم و در اینجا و چنین و آیونم هی رفتن توی احتیاط که خود قبلا نماز رو بخونه یا بذاره بعد اینا احتیاط کنه چنین، موضوع رو منتفی کردن. اقوال مختلف احتمالات است.
یک سوال در اینجا پیش میاد،
خیلی سوالات پیش میاد، اما اون اندازش که مرتبط با اینجا باشه. چشم آقای حسین.
در استصحاب برای اینه که شک داریم.
بله.
اگر راهی باشد برای اینکه شک ما برطرف بشه،
بله،
راحتی بتونیم بفهمیم،
بله،
هم لازم استصحاب کنیم.
نه خیر، جایز هم نیست.
خب این زن ناشزه بوده،
استصحاب بعد الفحصه، و اگر بتونیم فحص کنیم دلیلی پیدا کنیم مسئله رو روشن کنیم جای استصحاب نیست.
خب همین رو میخوام از
خب بفرمایید.
ناشزه شده نفقه دیگه نداره.
بله.
شما به راحتی میتونی قبلا بدون اجازه میرفته بیرون.
بله.
حالا بهش میگی درست طلاق دادم اما هنوز در عده‌ای بدون اجازه من نمیتونی بیرون بری. میگه چه دیگه چه استصحاب میخوام؟ ما از این راه میفهمیم. یا میگه اگر من به این گفتم باید تمکین کنم. میگه چشم. ما چرا سراغ استصحاب داریم؟
حالا او گفت چشم. چشم او دلیل شد بر وجوب نفقه.
خب نشوزت برطرف شده.
بله. دلیل بر وجوب نفقهش چیه؟
این که نشوز برطرف شده.
نشوز شده باش.
داریم میبینیم.
ببین. حضرت آقای حسینی. حضرت آقای حسینی الان داشتم قبل از این فرمایش شما همین مسئله رو تشریح میکردیم. یه علت برطرف شد، علت محدثه این حکم برطرف شده، شکی داریم که از اولم آقایون شک مطرح کردن ولی گفتن استصحاب نداره، لانتفاع الموضوع. شک برای چی؟ برای اینکه با اینکه رفوز برطرف شده، اما شک برای چی؟ لوجود لاحتمال سقوط نفقه به دلیل آخر.
دلیل آخر که خب ما فرض می‌کنیم که همه اونجا که دلیل
حالا لاحتمال به حکمت آخر، دلیل آخر در واقع یا جهت. فرض اینه شما
دیگه
خب بندش میکنه، نترس.
خدا رحمت کنه مرحوم آقای احتمالی رو، تو رسائل میگفت این جور احتمالات دیگه احتمال نیشبولیه.
بله، این دیگه وابسته به تشخیص ایشون و شماست. ببینید همه آیون از سر تا ته اینجا رسیدن میگن شک، اما استصحاب نمیشه کرد لتغییر الموضوع. شک چش مفروضه تو کلام همه، سواهن مخالف و موافق. شما دارید در این شک تشکیق میکنی که بی خود شک میکنی. فرما شما اینه دیگه،
یعنی شک رو برمیدارید.
نمیتونی، حالا اگه میشد برداری که اونا هم برمیداشتن. نخه و فرض شکه، این عبارتشون عدم و جریان الاستصحاب لتغییر الموضوع، میگن لعدم شک. شک هست؟ بله؟ نه 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 دلیل نه، گفتم ما شک نداریم. اگه او بود که خیلی راحت تره که استصحاب اینجا نیستون لا شک فی ها، این که خیلی آسون تر بود. فرض اینه مسئله مورد شک، فرض مسئله این گونه است، ولذا مورد اختلاف علل اقرب یا علل اقوا یا اصلا با سکوت ازش عبور کنن، این اختلافی که تو آقایون هست. بنابراین بله مسئله مورد شک، اما استصحاب جاری نشد طبق نظر آقایون برای اینکه لتغییر الموضوع. ما اینجا عرض کردیم بله بر این مبنا که حالا بحث طولانیش در باب اواخر استصحاب، یشترت و در استصحاب بقاء الموضوع، اونجا وقتی بحث میشه آیا بقاء الموضوع به نظر به رجوع الی دلیل یا بالعقل یا به نظر الی به اصطلاح ظاهر و امثال اینها، اونجا وجوهی که شیخ تحلیل میکنه و اونجا این مطلب مطرح میشه. نه گاهی تو همه اینها وقتی موضوع حاضویت هویت خارجی پیدا کرد، میشه این حکم منتسبه به این شیء خاص را ندیه عموم، به همین هویت خارجیش استصحاب کرد و اینجا هم از این قبیله. پس میشود استصحاب کرد عدم وجوب نفقه را، این اشکالی در این مسئله. در این حال با اینکه این استصحاب عدم وجوب نفقه رو داریم، حالا ما عرض میکنیم وفاقا لآقای حسینی که اقرب عدم الوجوب کما فی المتن، برای اینکه میتونیم رجوع کنیم به عمومات وجوب و نفقت زوجه، و فرض اینه که رجعیم به حکمها
دوباره بفرمید عدم وجوب.
بله وجوب، وجوب بله وجوب برای عمومات وجوب نفقه زوجه، و با حجیت عمومات که عمومات امارتون، اون وقت لا یبقا محل للشک والاستصحاب، دیگه جای استصحاب باقی نمیماند.
نه
فرض اینه این رجعیتون چرا نباشه؟ فرض اینه رجعیتون، رجعیتون بسیار خوب. بله اون وقت عموم رو داریم، زوجتون
در موارد دیگر هر یک به اندازه خودشون ثابت میکنه که به حکم زوج است. اینجا که دلیلی نداریم که به حکم زوج است.
اینجا چرا نداریم؟
داشتیم که
همین دلیل میگی دعوا این که داریم فرض اینه همینی که هست. بله چه اشکالی داره؟ حالا اگه آقای صبحانی گفته دیگه حق نداریم قبول کنی. ببین تو بابا همشهری نباید باش مخالفت کنی. فراز بعد و اما ذات العدت البائنه فتسقط نفقتها و سکناها سوا ان کانت ان طلاق او فسخن. زوجه‌ای که جدا شده از شوهرش به جدایی بائن، حالا یا طلاقش طلاق بائنه یا نه در اثر فسخ و عوامل دیگری جدا شده به صورت بائن، اینم دیگه نفقه نداره. بله این فرع را سرها به در مسالک و قال ان البائن لا نفقت لها ولا سکنا عندنا. در ریاضم ادعای اجماع کرده برش که حکاه و جماعتون، در جواهرم فرموده الاجماع و به قسمیه علی السقوط. مقتضای قاعده هم هست برای اینکه زوجه بائنه طلاق بائن یا فسخ، یکی به محض طلاق از زوجیت که خارج شد و هیچ گونه تنزیلی هم دیگه نداری، خرج عن زوجیه حقیقتا و تنزیلا، حالا در رجعیه اون احفاف بود، در بائن که نیست. روایات خاصی هم دلالت بر این مطلب میکنه، با اینکه مسئله روشنه اما روایات رو باید دید برای اینکه در فروع بعدش بهش کار داریم. این روایات صریحا دلالت میکند که مطلقه بائنه این دیگه نفقه ندارد. روایات باب 8 از ابواب نفقات، روایت 5 روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المطلقة ثلاثاً على السنة. سه طلاقه شده، سه طلاقه على السنة با اون ترتیب خاصش که یعنی سه طلاقه کامل شیعی به اصطلاح. هل لها سکنا او نفقه؟ قال لا. روایت 1 باب 8 روایتش مفصل قبلا گفته شد. روایت سعد بن ابی خلف یه جملش اینه: در هر طلاقی، طلاق اول، طلاق دوم، رجعیست نفقه داره. اونجا رو میگفت، بعد میفرماید حتی تطلق الثالثه، تا وقتی طلاق ثالث داده بشه. فاذا طلقت الثالثه فقط بانت منه ولا نفقت لها. اینم دنبالش صراحتا فرمودن. حالا ببینیم روایت موسی بن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام که در وسائل تحت دو عنوان نقل، دو شماره نقل شده، شماره تحذیب، یه نقلم از صدوق. قال المطلقة ثلاثاً لیس لها نفقتون علا زوجها انما ذالک للتی لزوجها علیها رجعه. سه طلاقه، نه این دیگه نفقه نداره، پشتشم تعلیل کرده. انما ذالک یعنی وجوب نفقه، نخیر، انما ذالک این نفقه مال اونجاییست که زوجش علیها رجعه، طلاق رجعی باشه که زوجش بتونه بهش برگرده، اون وقت نفقش واجبه. و اما در باین و سه طلاقه که نمیتونه زوجش بهش برگرده، نه این نفقه برش واجب نیست. روایت سوم و همین باب، روایت سماعه، قال قلت له المطلقت و ثلاثن لها سکنا او نفقه، فقال حبلا هیه. قلت لا، قال لیس لها سکنا ولا نفقه. آیا این زن مطلقه ثلاثه حامله است یا نه؟ گفتم نه. فرمود پس نفقه نداره. که خب این مفهومش اینه که اگه حامله باشه بله نفقه داره، فرع بعده مفصل طرح میشه. مشابه روایت سماع هم روایت، نه این سه هشت، روایت شیش روایت ابی بصیر و روایت هفت صحیحه حلبیه که هر سه عبارتشون مشابه یک دیگره. روایت دیگر، روایت رفاعت ابن موسی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المختلعه لها سکنا و نفقه، قال لا سکنا لها ولا نفقه. مختلعه یکی از موارد طلاق بائنه، از قبیل مطلقه ثلاثه هم نیست. چی بود فرمود؟ منافاتی که ندارم، با منافاتی که ندارم که یه دونه و پنجتا و ستا و چارتا روش حساب بکنی. بله بله، این نشون میده که اختصاص به مبانمه از حیث سه طلاق بودن نداره. از هر جهت دیگری که طلاق با این باشه همین حکم درش هست. بله مال این اشکال شما رو. این قلت که روایات در مورد مطلقه ثلاثه است و سایر باینات رو شامل نمیشه، اولا نه این روایت اخیر در سایر باینات هم هست، ثانیاً میشه القاء خصوصیت کرد به قرینه همین روایت رفاعت ابن موسی مضافاً به تعلیل مذکور در روایت زراره. انما ذالک للتی لزوجها علیها رجعه، اون حصر، اونم در مقام تعلیل. پس جایی که رجوع نداره معناش این حکم نیست و اون تعلیل خیلی روشنه. بله حالا در اون روایت زراره در سندش گفتگویی است که قبلا هم عرض کردیم گفتگوش مال موسی بن بکیره که موسی بن بکره که از واقفی است، ولی قبلا صحبت کردیم که نه، اینها روایاتش به نظر ما حجتون و مشکلی نداره. علاوه بر این که نبودن نفقه برای زوجه مطلقه با این مقتضی القاعده اصلا نیاز به دلیل نداشت، اومدیم سراغ این روایات گفتیم بایدم بخونیم برای فروعی که بعد مطرح می شود، ولی اینجا مقتضی القاعده است. برای اینکه وقتی طلاقش داد، طلاق با این زوجه که دیگه نیست، هیچ گونه تنزیلی هم نداره. نمیخوایم اثبات کنیم که نه هیچ این چنین نیست، نه بله در رجعیه اون بحث بود، ولی در اینجا که این حرف رو نداره که. بنابراین طبق قاعده دلیلی بر وجوب نفقش نداریم. یجب نفقت و زوجه و این لیس به زوجت لا حقیقتن ولا تنزیلن. بلاغا دلیل باید بیاد رضا. بله اون باید دلیل بیاد. حبلا یک ادله خاصی فلزا، بعد باید این فرع رو بحث کنیم و دلیلش رو اقامه کنیم. بله اون یکی از اون ادله است، یکی از اون ادله است در مورد حبلا، که حالا بعد روایات دیگه هم داریم و مشکلاتی هم داریم در روایاتش انشالله خواهیم خوند. بنابراین نه لا نفقت لها، ولی خب دو تا مشکل داریم، دو تا روایت داریم که در اینجا معارضه و در باینه هم میگوید نفقه دارد. حالا ببینیم، یکی روایت ابن سنان روایت 8 باب 8 و یکی روایت علی ابن جعفر روایت 11 باب 8. این دو روایت رو چه کنیم فردا انشاءالله.